أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به پیشگاه ملکوتی حضرت ابا عبدالله و یاران وفادارشون صلوات عنایت بفرمایید. در بحث امر به معروف و نهی از منکر، با اینجا اگر بخوایم همه مباحثش رو اونم با تفصیل با هم گفتگو کنیم که کار به یکی دو سه دهه ختم نمیشه، بنابراین نکات اساسی تر را که به نظر میرسه کمتر مورد توجه قرار گرفته باشه تو این فهرستی که دیشب خدمت سروران خوندیم اونا را عرض میکنیم. نکته اول در بحث حقیقت و هویت امر به معروف و نهی از منکر، چهار تا واژه داریم: معروف، منکر و امر و نهی. گفتیم اینجا یه سوالای مطرح میشه و اون این که اگر امر و نهی را معنای لغوی کنیم، یعنی دستور دادن، ظهورش هم دستور دادن و نهی کردن، باز داشتن لغویه، یعنی لسانیه. ببخشید، تعجب فهمیدین؟ میگن امر کن یعنی بگو افعل، انجام بده فلان کار را. امر به صلات کن یعنی چی؟ یعنی بگو نماز بخوان. نهی از مثلا فرض کن غیبت کن، یعنی به فرد بگو آقا غیبت نکن. یه وقت میگن وادار کن یا منع کن. منع از منکر و مثلا اکراه به معروف که نگفتن، اجبار به معروف. وقتی که میگن اجبار به معروف کن، یعنی از هر راهی شده اون فرد را یک کاری کن که معروف را انجام بده. منع هم یعنی کاری کن که طرف انجام ندهد، باز بدار. باز داشتن غیر نهیه، نهی یعنی باز داشتن لسانی. منع یعنی هر نوع باز، اما از لسانی باشه یا غیر لسانی. گوش نکرد دستشو بگیر که مثلا انجام نده. پس امر و نهی در معنای لغویش یعنی دستور دادن یا نهی کردن لسانی. البته خواهش هم نیست، امر توش استعلاست. یعنی وقتی که میگه بکن، یعنی از موقعیت ضعف و عجز و اینها نباشه، از موقعیت علو باشد. همیشه در امر و نهی موقعیت از حالت استعلا و بالاست. حالا این از حالت بالا بودن، گاهی فرد به این معناست که یک فرد بالاتری از آدم به آدم داره این دستور رو میده، مثل اینکه سلطان به مجموعه زیر امرش، زیر فرمانش امر میکنه، یا پدری به فرزندش از باب اینکه پدره میگه من از به تو دستور میدم فلان کار را بکنی. از تو میخوام قطعا این کار انجام بشود. پس این استعلا و علو گاهی وقتا به جهت اینه که آمر در یک مرتبه بالایی قرار داره، گاهی وقتا به خاطر اینه که اون امر در یک مرتبه بالایی قرار داره. همینطور که خواهش کردن یعنی درخواست پایین از بالا، منتها این خواهش کردن گاهی وقتا به این معناست که اون خواهش کننده در مرتبه پایین تری قرار داره، مثل یک فرد زیر فرمان، شاگرد به استاد، بچه به پدر. گاهی وقتا نه، این اظهار عجز و کوچکی به خاطر علو به اون موضوعیه که داره نسبت بهش خواهش میکنه. این مثال بزنم، نه بخشین، اعطا داره میکنه. قرآن راجب جزیه، پرداخت مال از که کفار کتابی که زیر پرچم اسلام دارن زندگی میکنن، همونطور که مسلمین خمس و زکات باید بدن، اونها هم به حاکم اسلامی باید یک هزینه مالی پرداخت کنن، اسمش از جزیه. قرآن جزیه را که میخوان اونا پرداخت کنن گفته که با حالت خضوع باید بدن، نه با حالت گردن فرازی بگیریم پولو، اینجوری نه. حتی یعطی الجزیه عن ید و هم صاغرون، جزیه را عن ید بدن یعنی اینجوری بدن، دو دستی یک چیزی رو بدن. چرا؟ چون اسلام که گیرنده اون جزیه است بالاتر است از دهندگان که شخصیت حقوقیشون مساوی است با مثلا یهودی مسیحی است، شخصیت حقوقیشون و شخصیت حقوقی گیرنده اسلامه. ممکنه اون حاکم منافق باشه، اصلا شخصیت حقیقیش پست باشه. شخصیت حقوقی یعنی کی داره از کی میگیره؟ حکومت اسلام داره از افراد تحت مثلا دین یهود و مسیح میگیره. پس اعطا، اصلا خود اعطا یعنی دادن همراه با احترام و حرمت، خیلی با احترام. یا فرد گیرنده بالاتره، مثلا شما به پدرتون مثلا میگه اون خودکارو بده، اون کاغذ رو از اونجا بده، باید چجوری بده بچه به پدر؟ میگه این دستمالو بده. فرزند مسلمان این دستمال چیزی نیست، ولی همین دستمالو بخواد به پدرش بده باید اینجوری بده، بلند شه اینجوری بده. این میشه انیده. یه وقتی پدر میخواد به بچهش این دستماله رو بده، اینجوری میده، اشکال نداره. ولی یه وقتی پدر به بچه میخواد قرآن بده، نه اینکه چون بچه در موقعیت بالاتریه، چون قرآن خیلی امر مهمیه، پدرم که میخواد به بچه بده باید اینطوری بده، قرآن حرمت داره. خب برگردیم توی مسئله خودمون. اینی که خداوند وقتی که به حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صلی الله محمد و آل محمد و اجل میخواد کوثر عطا کنه، کوثر را با حال اعطا عطا میکنه، نه اینکه پیغمبر از خدا بالاتره. مثل اون اسلام که نسبت به یهود و مسیح بالاتر بود، اونا باید اعطاء جزیه کنن، یعطی الجزیه. اعطاء یعنی دادن همراه با تشریفات، حرمت، به خاطر که اون عطیه فوق العاده است. تجفم بگذاریم. پس امر و نهی درخواست لسانی همراه با استعلاست، چه اینکه آمر و ناهی بالاتر باشن از اون مأمور و منهی، و چه اینکه آمر و ناهی از حیث رتبه‌ای مقامی جایگاهی بالاتر نباشن، چون خود اون معروف و اون منکر فی نفسه اهمیت داره و باید با جدیت پیگیری بشه، باید با استعلا و جدیت هم امر و نهی بشه. پس این از امر و نهی. پس این یک، درخواست لسانی همراه با علو برای انجام دادن یا برای ترک کردن. دو، همینجا یه مسئله ما اینجا برامون مشکلی پیدا میشه. اون مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که مراتب امر به معروف و نهی از منکر را که گفتن، اصلا فقط یه مرتبش درخواست لسانیه، مراتب دیگرش اصلا لسانی نیست. پس این امر و نهی رو باید چه کار کنیم؟ اگر روایات را که توضیح امر به معروف و نهی از منکر را گفتن که اقلش انزجار قلبی یا گرایش قلبی باشه همراه با ابراز، مثلا خوشش نیاد یا خوشش بیاد از معروف و یا بدش بیاد از منکر، این مرحله قلبیش. یه مرحله بالاتر، حالا اینا رو بعد میگیم تو مراتب امر به معروف، یه مرحله بالاتر این که این مسئله قلبی را ابراز کنه، اصلا نه صرفا تو قلبش بماند، این که امر و نهی نشد، این میشه ایمان. ایمان یعنی چی؟ یعنی قبول داره خدا را و چیزهایی هم که خدا گفته خوب است قبول داره، ایمان داره، باور داره، بهش گرایش داره، و چیزهایی هم که خدا گفته بده حداقل در فضای ذهن و باور خودش نسبت بهش عدم گرایش داره، انزجار داره، گرچه در عمل بلغزه. توجه فرمودین؟ اما ایمان یعنی همین دیگه، ایمان به خدا و ما امره الله و ما نهاه الله. خب البته اون ایمان هم مراتب داره، اینا هم مراتب پیدا میکنه. اگر اینطور شد، جریان مثلا حضرت ابا عبدالله اسمش امر و نهی میشه، جنگ اسمش قیامه. البته ما راجع به بحث امر به معروف و نهی از منکر در قیام حضرت سیدالشهدا گفتگو کردیم دیگه، نه؟ گفتیم که جریان حضرت ابا عبدالله امر به معروف خشک و خالی که فکر میکنیم نبوده، وگرنه معروف و منکر در زمان سایرین از حکام بنی امیه و بنی العباس همینطور جاری بوده، معروف هایی که انجام نمی شده و منکر هایی که در منصه ظهور بوده، ولی هیچ کدوم از سایرین از ائمه قیام نکردن و حتی دعوت به قیام هم نکردن و حتی قیام کننده های دیگر را هم خیلی تشویق به قیام نکردن، بگن آره برو خدا به همراهت باشه، جز جریان یکی دو جریان را که اونم نه تأیید مستقیم، تأیید ضمنی کردن ائمه، سایر قیام ها را نوعا تأییدی گزارش نداریم که کرده باشه، تا اونجایی که بنده یادمه. حتی قیام های دیگر را نهی کردن. شما مقدمه صحیفه سجادیه رو ملاحظه بفرمایید، مثلا هر قیامی قبل از قیام قائم آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، هر پرچمی بلند بشه و هر قیامی انجام بشه، پرچم بدعت و زلالت است. و یه عده زیادی هم که با قیام و انقلاب اسلامی مخالفت داشتن، تکیه ای از مخالفت هاشون یکی از اون ستون های مخالفت هاشون این روایات بود که این روایات رو توضیح دادیم یک شب که گفتیم نوع این قیام ها قیام نه برای عدالت حق یا مثلا احقاق حق و امثال اینها بوده، قیام هایی بوده که یک رکنش این بوده که من کسی هستم، انا رجلون بوده که من مهدیم، من اون حقیقتی هستم که همه باید بهش تکیه کنید. اینطوری بگنه قیام برای حق و عدالت هم مبنای عقلی داره هم مبنای شرعی داره. ولی بالاخره اونجا تکلیف ائمه قیام نبوده. حتی می‌بینین امام سجاد علیه السلام با اینکه در حکومت یزید هستن دیگه قیام نمی‌کنه. سری هم داره که حالا فعلا کار نداریم بهش. ولی این قضیه چون اینا تحلیل نشده، جریان قیام اهل البیت، افراد بزرگواری مثل محدث قمی در کتاب منتهی آمالشون این بخش از سیره آقا امام سجاد علیه السلام را اصلا سانسور کردن، نیاوردن که در یک مجلسی مرحوم آسد محسن امین عاملی به ایشون میگن که آقا شما چرا این تیکه های از بعد از عاشورا از استقرارشون تو مدینه از سال 62 رو چرا نیاوردین از سیره امام سجاد علیه السلام را؟ چون میدونین آقا امام حسین علیه السلام گفتن من که بایزید بیعت نمی کنم بماند مثلی لا یبایع مثله، مثل منی هم با مثل یزیدی بیعت نمی کند، در حالی که امام سجاد بایزید بیعت کردن. و حتی مردم مدینه که خروج کردن آمدن خدمت امام سجاد علیه السلام گفتن شما بپذیرید این رهبری قیام ما رو، خودشون آمدن پا در رکاب گذاشتن، حضرت فرمودن نه من نمیپذیرم. و نه تنها نپذیرفتن که از مدینه رفتن بیرون که سپاه یزید که میاد درگیر نشن با اون سپاه. در برخی از روایات که چیزای سنگین تری هم آمده که یزید از امام سجاد گفتش که تو عبد من میشی یا بکشمت. کار نداریم. حالا این داستان از چه قرار است؟ میخوام بگم اینقدر تحلیل نشده جریان کربلا با اینکه روزش رو زیاد خوندیم و اشک اینجور کیلویی زیاد ریختیم براش، اما اینقدر بدون تحلیل مونده که بعد از 14 قرن محدث قمی این تیکار سانسور میکنه و بعد آقای آسد محسن امین عاملی بعد این که بهش میگه آقا چرا سانسور کردی، ایشون میفهمن من میترسیدم که اگه این تیکه ها رو بیارم تاریخ زندگی امام سجاد رو، میترسیدم که مردم شیعه به امام خودشون بدبین بشن. الله اکبر. عجب، خیلی داغ بزرگیه ها. یعنی شیعه بعد از 14 قرن نفهمیده که امامش چرا این کار را کرده، بلکه بدتر از این، حالا هم که نفهمیده، اگر یک چیزی که با عقل خودش جور در نیاد از امام خودش ببینه، امامش رو کنار میذاره، نه اینکه خودش رو متهم کنه این شد امام یا اون امامه. این که نشد شیعه، اونم نشد امامش. من شدم امام و اگر با چارچوب ذهنیم امام سجاد جور در نیاد، با توهمات و خیالات و خزعبلات فکری خودم امام رو بهش زیر سوال میبرم، دست نظرم میشکنه. از اول اصلا این نه شیعه بود نه اون امامش بود، خیال میکرد. یه بند خدای دانشجویی بود، دانشجوی دکترا بود، میگو من خودم مرجع اعتقادی و دینی هم کلاسی ها و هم دانشگاهی ها بودم، هم از لحاظ مسائل علمی هم خیلی هم عملا مثلا پایبندی به دین داشتم و خدا رو چه بچه اهل بیت رو مثلا دوست داشتم. بعد میگفتش که یک مدتی فشارهای خیلی سنگینی به من آمد، بعد چه دعا کردم و اینا برطرف نشد. بعد یه روز دیگه خیلی سختی ها زیاد شد، بعد گفتم خدا یا ضعیف گیر آوردی؟ خودش هم ناراحت بود چون جوان پاک و خوشفطرتی بود، طینت ارزنده‌ای داشت. از همین که تحت فشار این حرف رو گفته بود و نسبت به خدایی که تا حالا یه طور دیگه بود اینجوری گفتگو کرده بود، ناراحت شده بود، آمده بود مثلا مشورت بود. بعد من گفتم که میدونی اونی که تو خدا میدونستی چی بود؟ نه اون خدای تو بود و نه تو بندش بودی، اون نوکر تو بود. تا زمانی که وظایف نوکریش رو خوب انجام میداد، نخواسته به تو میداد، وقتی هم یه چیزی میخواستی بهت باز میداد، وقتی هم یک مکروهی برات پیش میامد رفع میکرد، دوستش داشتی، میگفتی خدای خوب من. وقتی که وظایف نوکریش رو انجام نداد، از دید تو یک چیزی رو خواستی نداد یا چیزی رو نخواستی رفع نکرد، گفتی خدا چرا ضعیف گیر آوردی؟ اون خدا نبود که، نه تو خدا بود نه تو بنده بودی. خیلی از ماها اینطوری هستیم، باید دوباره بازبینی کنیم ما بنده هستیم، اون خدای ما هست، خدای ماست یا پیشکار ما، مسئول خدمات به ما. ائمه اماممان یا ما امام اون هستیم؟ انتم الصراط الاقوم، یا نه صراط اون چیزیه که تو ذهن منه، بعد شما رو با اون چک کنم، اگه از اون صراط ذهنی من یکم فاصله گرفتید، بعد من بگم نه نشد، این دیگه امام نشد، شبهه برام پیش بیاد برای امام، اون وقتی امام شما امام شماست که اگه بگه این یک استکان خون سگ توشه، بفهمونش جان کن. بعد شما بدون کدورت، بدون کراهت این کار رو انجام بده. هیچ وقت نمیگه این حرفها ها، ولی میخوام بگم که کسی که یک نفر را گفت این فوق فهم منه، این هر چی میگه خداییه، هر کار میکنه خداییه، هر رفتاری داره خداییه، دیگه اصلا باید شبهه پیش نمیاد. چرا؟ چون پیش بازیم یه چیزی هست دیگه، من عقلم نمیکشم، اگه من به قرار عقلم به همه چی بکشه، اینم یکی از چیزایی که نمیکشه. جریان امام حسین علیه السلام پس قیام علیه دولت کفر بود. شما ممکنه بگین امام سجاد هم در زمان همون دولت کفر 2 سال بودن، الا اینکه بعد از جریان کربلا دیگه یزید کفر علنیش را آشکار نکرد، دوباره برگشت به همون حالت نفاق. حکام بعدی هم هیچ کدوم این کار رو دیگه نکردن، جرأت نکردن کفر علنی داشته باشن. اینه که تکلیف قیام دیگه از امام بعدی برداشته است. این را اضافه کنید به این نکته مهم دیگه، این که دیگه مسئله رفع شده، مسئله کفر علنی که به هیچ وجه قابل تحمل نیست برطرف شده. مون چی؟ مردم بیمعیار نادانه که کج و کولن، سر جای خودشون نیستن. اصلا کفر و نفاق را کی سر کار میاره؟ مردم بیمعیار. درسته؟ اینما سقفو الا به حبل من الله و حبل من الناس، با حبل مردمه که حکومت ها بالا میره. یعنی اگر این بستر درست نشه، باز دوباره حکومت کافر و ظالم میاد و مردم میپذیرن دیگه. کمان که جلسات گذشته هم عرض کردم، سقیفه کودتا که نبود، که کودتای نظامی نبود، از کسی نبود تو سقیفه، 5 نفر بودن از مهاجرین، ولی مردم، مردم بی‌معیار، مردم کج و کوله، مردم کم معرفت و مردم دنیا طلب همراهی کردن باش. اگر اتفاقاً یک کسی به آقا امام حسن علیه السلام گله کرد که شما حکومت ندارین و اینها، بعد و از حکام مثلا گله کرد، بعد حضرت فرمودن شما بودید که ما رو خانه نشین کردین، شما توده مردم، اگر عموم مردم نخوان که اونها حاکم نمیشن، همراهی عمومی مردم بود اون حکومت ها رو مشروعیت و مقبولیت بخشید. بنابراین اون اصل قیام با ابراز کفر برداشته شد، ضرورتش کفر علنی ابرازش برطرف شد، قیام هم دیگه ضرورتش کنار رفت. میمونه مسئله مهمتری، این که مردم چشم و گوش بسته بیخبر از دین و کم کم به دنیا تمایل پیدا کرده، باید یک جمع اصلاح درست بشه، جوی اصلاح بشه، و الا اینا از دین چی میدونستن؟ هیچی نمیدونستن. بعد از رسول خدا دیگه آموزش دینی وجود نداشت که مردم رها. خب بگذاریم، این تو پرانتز بود دیگه. پس امر و نهی اگر به معنای لسانی بگیریم، هم با اون جریانات فقهی که مراتبی از امر و نهی قطعا لسانی نیست، هم با سیره امیرالمؤمنین، هم با سیره سایر ائمه، خصوصا سیره سیدالشهدا که علنا میگن من برای امر به معروف و نهی از کار من یکی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکره، در حالی که یزید را و هیئت حاکمه را نصیحت و امر و نهی نکردن، اصلا گفتن یزید باشد من باید چیکار کنم؟ قیام کنم و علی الاسلام السلام، یزید آمد خداحافظی با اسلام باید کرد. بله تو کربلا برای بسیاری از افراد دعوت کردن و امر و نهی داشتن، اما مجموعه کارشون را اسمش امر به معروف و نهی از منکر گذاشتن که یک امر و نهی لسانی نبود. اگر این را بپذیریم، پس باید به این جانب سوق کنیم که امر به معروف و نهی از منکر، این امر و نهی یک اصطلاح شرعیه، نه فقط معنای لغویش. مثل صلات، صلات یعنی چی؟ دعا. ولی صلات در لسان قرآن و روایات یعنی یک مجموعه اعمالی و یک مجموعه کارها و گفتارهایی که از یک جا شروع میشه به یک جایی هم ختم میشه. معنای لغویش با معنای، یا حج، حج یعنی قصد، اما حج در اصطلاح شرعی یک چیز دیگه است. امر و نهی به معروف و از منکر پس یک معنای لغوی داشت که بارزترین مصداقش هم همونه، و یک معنای اصطلاحی که یعنی مقابله با به اصطلاح شکستن حدود خدا و جلوگیری از این و منع از این. اینجا یک نکته باقی میمونه، اگر این بود چرا منع نگفت و مثلا تشویق، نمیدونم راه باز کردن، بسترسازی ایجاد نفرمود؟ شاید یکی از ادله این که این معنا، این که واژه را خداوند برای این اصطلاح به کار برده، اینه که بارزترین فرد امر به معروف و نهی از منکر همین امر و نهی لسانیه. میدونید یعنی چی؟ یعنی اگر امر و نهی لسانی باشه، در بالای 90% کار به برخورد عملی اصلا کشیده نمیشه. اگر عمدتاً مردم همین ابراز لسانی را بکنن، وضع اصلاح میشه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سديدا یصلح لكم اعمالكم و یغفر لكم ذنوبكم. اگر الگوهای گفتاری سدید و محکم باشه، سدید یعنی آن چیزی که خلل نداره، سد را که سد میگن یعنی یک مانعی که نفوذ دیگه جای نفوذ نداره، خلل و فرج نداره. قول سدید یعنی حرفی که مولا درزش نمیره، اشتباه نداره، غلط و غلوط نیست، مستحکمه. نه قول شدید و با عتاب و خطاب ها، قول سدید یعنی قول مستحکم، منطقی، مستدل، مستحکم. اگر حرف منطقی زده بشه و با جدیت هم گفته بشه و همه هم، چون امر به معروف بله همه است دیگه، و همه هم این مسئله را انجام بدن، یک نفر دو نفر اگر انجام بده بقیه انجام ندن، اونا جامعه اونا رو میخوره. ولی اگه همه انجام بدن، بعد کم کم دست و پای معروف باز میشه و دست و پای منکر بسته میشه. شاید به این خاطره که از این اصطلاح با این دو واژه امر و نهی که ظهور در امر و نهی لسانی دارن بیان شده. این یک نکته. نکته بعد که فقط اشاره شرط کنم برای جلسه بعد باید گفتگو کنیم، این که معروف و منکر چیان؟ معروف و منکر، امر به معروف یعنی امر به چی؟ و نهی از منکر یعنی نهی از چه چیزی؟ باز واژه‌اش، لغتش، معروف یعنی شناخته شده، آشنا. منکرم یعنی ناشناست، چیزی که آدم نمیشناسه. ناشناس نزد چه کسی و آشنایی نزد چه کسی؟ مخاطب قرآن، زبان قرآن زبان چیه؟ زبان فطرته. یعنی قرآن با کی صحبت میکنه؟ با فطرت شما. فطرت شما یعنی سرشت و ذات شما. دو تا رکن داره، یکی عقل یکی قلب، مجموعه عقل و قلب شما. این عقل و قلب هم ثابت است در همه زمان ها، همه مکان ها، همه فرهنگ ها، بین انسان ها مشترکه. فأقم وجهک للدین حنیفا، که این فطرت الله است. رو به سوی دین بیار. دین چیه؟ فطرت الهی. یعنی خوب بگیر فطرت خدایی را که همون دین باشه. یعنی نوع خلقتی که خلق کرده شما را بر اون خلقت، خلقتیه که رو به خداست، رو به حقیقته، رو به پاکیه. توجه فرمودین؟ به همین خاطره که شما بدون هیچ گونه اطلاعات علمی به دنیا میایین. اول اخرجکم من بطون الله الذی یا هو الذی اخیا، عبارت اولش یادم نمیاد، اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، شما را از شکم مادر بیرون آورد در حالی که هیچی نمیدونستین. هیچی چی نمیدونستین؟ هیچی از این امور ظاهری. اما ابزارها را به شما داد. اینم یه حکمتی داره ها. آقا امام صادق علیه السلام تو توحید مفضل میفهمن بچه ها بدون عقل ظاهری به دنیا آمدن، چون اگه به دنیا با عقل میامدن میمردن، از بین میرفتن. شما حساب کنید با همین عقل و این عقل که بیاد همراه خودش یک حیاها، یک سری مشکلات، یک سری خجالت‌های عقلانی میاره دیگه. حساب کنید آدم مثلا با این حالتش، این پیرمرد پیرزنهای بزرگواری که مثلا کنترل ادراری ندارن، چقدر خجالت میکشن اگه تو بستر بیفتن بعد یکی بخواد پوشکشون کنه، چقدر زجر میبینن. توجه فهمیدی؟ خداوند بچه رو بدون این اطلاعات، بدون این فهمهای عرفی و عقلی و اینا به دنیا آورده تا زجر نکشه. ضمن این که اگر این عقل رو داشت مثل اسیری بود به تعبیر آقای امام صادق علیه السلام که بردنش یک جای دیگه، اصلا زبانشون غریب، حرفشون غریب، لباسشون غریب، مثلا شما ببن توی یک مملکت دیگه، توی یک کره دیگه ای اصلا. بچه از اون دنیا، از عالم ملکوت و به حسب ظاهر از عالم جنینی آمده تو این دنیا. به هر صورت لا تعلمون شیئا، هیچی نمیدونستین. اما همین بچه‌ای که هیچی از این علوم حصولی نمیدونه، پر است از علوم حضوری، پر پر، که میفهمد که و نفس و ما سواها فالهمها فجورها، با الهام اصلا به دنیا آمده. از علوم حضوری، از حقیقت، از پاکی ها پره. اینی که آقا رسول اکرم جانها فداشون بشه، فرمودن که گریه بچه یک پیام داره. اینه که بچه هر چقدر که گریه کرد شما نزنیدشون. بچه های کوچه حوصله‌تون سر بره، مثلا بشکنی چیزی بگیرین، دهنشو بگیرین. فرمودن به خاطر اینکه گریه 4 ماه اولش شهادت به یگانگی خداست. گریه داره ذکر میگه، میفهمه، فهم داره اون بچه، از ملکوت تازه قطع شده. گریه 4 ماه دوم شهادت به رسالت منه و گریه 4 ماه سومش دعا برای پدر و مادرشه و این دعای یک وجود معصومه نسبت به پدر و مادر. پس این که پره یک مبناییست برای این که حقایق پاکی ها درستی ها را میفهمد و باشون انس داره، هم میفهمه هم بهشون گرایش داره، و ناپاکی ها بدی ها را هم میفهمه بدن هم ازشون انزجار داره. این پس میشه معروف و منکر اندل فطرت. فطرت شما چیه؟ آینه نظام تکوین، آینه هستی. این آینه با قرآن منطبقه، قرآن هم آینه هستیه، یعنی حقایق هستی توش به صورت یک کتاب به شما عرضه شده. جان شما هم آینه هستیه، یعنی حقایق هستی خلاصه و مختصر شده، شده یک وجود انسانی. این ستا بر هم منطبقن، قرآن، نفس انسان و نظام وجود. بنابراین معروف و منکر اون چیزیه که در شریعت آشناس و ناآشنا، ناپسند، همونیه که در نزد فطرت هر انسانی فهم میشه و بهش گرایش داره، پاک آفریده شده، پاکی ها را هم میشناسه، و همونیه که در نظام تکوین تجلیات جمال خداست میشه معروف ها، و تجلیات جلال خداست که میشه منکرها. والحمدلله رب العالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد.